بسم الله الرحمن الرحیم. سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، مؤسسه نشر امام صادق علیه السلام. فصل دهم، زندگانی امام هادی علیه السلام. قسمت اول، شناخت مختصری از زندگانی امام. امام ابوالحسن علی النقی الهادی علیه السلام، پیشوای دهم شیعیان، در نیمه ذی‌الحجه سال 212 هجری در اطراف مدینه در محلی به نام سریا به دنیا آمد. پدرش پیشوای نهم امام جواد علیه السلام و مادرش بانوی گرامی سمانه است که کنیزی با فضیلت و تقوا بود. مشهورترین القاب امام دهم نقی و هادی است و به آن حضرت ابوالحسن الثالث نیز میگویند. امام هادی علیه السلام در سال 220 هجری پس از شهادت پدر گرامیش بر نسند امامت نشست و در این هنگام 8 ساله بود. مدت امامت آن بزرگوار 32 سال و عمر شریفش 41 سال و چند ماه بود و در سال 254 در شهر سامرا به شهادت رسید و در خانهش به خاک سپرده شد. پانویس: در اصطلاح راویان شیعه، مقصود از ابوالحسن اول امام موسی بن جعفر علیه السلام و مقصود از ابوالحسن ثانی امام هشتم می باشد. ادامه ایمد. خلفای معاصر حضرت امام هادی در مدت امامت خود با چند تن از خلفای عباسی معاصر بود که به ترتیب عبارتند از 1. معتصم برادر مأمون از سال 217 تا 227 هجری قمری. 2. واثق پسر معتصم از 227 تا 232. 3. متوکل برادر واثق از 232 تا 248. 4. منتصر پسر متوکل 6 ماه. 5. مستعین پسر عموی منتصر از 248 تا 252. 6. معتز پسر دیگر متوکل از سال 252 تا 255. امام هادی در زمان خلیفه اخیر مسموم گردید و به شهادت رسید و در خانه خود به خاک سپرده شد. اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام. این دوره از خلافت عباسی ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر دوره ها جدا می سازد. زیلا به برخی از این ویژگی ها اشاره می کنیم. 1. زوال هیبت و عظمت خلافت. خلافت چه در دوره اموی و چه در دوره عباسی برای خود هیبت و جلالی داشت، ولی در این دوره بر اثر تسلط ترکان و بردگان بر دستگاه خلافت عظمت آن از بین رفت و خلافت همچون گویی به دست این عناصر افتاد که آن را به هر طرف که می‌خواستند پرتاب می‌کردند و خلیفه عملاً یک مقام تشریفاتی بود، ولی در عین حال هر موقع خطری از جانب مخالفان احساس می شد، خلفا و اطرافیان و عموم کارمندان دستگاه خلافت در سرکوبی آن خطر نظر واحدی داشتند. 2. خوشگذرانی و هوسرانی درباریان. خلفای عباسی در این دوره به خاطر خلایی که بر دستگاه حکومت وجود داشت به شب نشینی و خوشگذرانی و میگساری می پرداختند و دربار خلافت غرق در فساد و گناه بود. صفحات تاریخ اخبار شبنشینی های افسانه‌ای آنان را ضبط نموده است. 3. گسترش ظلم و بیدادگری و خودکامگی. ظلم و جور و نیز غارت بیت المال و صرف آن در عیاشی ها و خوشگذرانی ها جان مردم را بر لب آورده بود. 4. گسترش نهضت های علوی. در این مقطع از تاریخ کوشش دولت عباسی بر این بود که با ایجاد نفرت در جامعه نسبت به علویان آنان را تار و مار سازد. هر موقع کوچکترین شبحی از نهضت علویان مشاهده می شد، برنامه سرکوبی بیرحمانه آنان آغاز می گشت و علت شدت عمل نیز این بود که دستگاه خلافت با تمام اختناق و کنترلی که برقرار ساخته بود خود را متزلزل و ناپایدار می دید و از این نوع نهضت ها سخت بیمناک بود. شیوه علویان در این مقطع این بود که از کسی نامی نبرند و مردم را به رهبری شخص برگزیده از آل محمد دعوت کنند، زیرا سران نهضت می دیدند که امام معصوم آنان در قلب پادگان نظامی سامرا تحت مراقبت و مواظبت می باشد و دعوت به شخص معین مایه قطع رشته حیات او می گردد. این نهضت‌ها و انقلاب‌ها با ساب گسترش ظلم و فشار بر جامعه اسلامی در آن عصر بود و نسبت مستقیمی با میزان فشار و اختناق داشت. به عنوان نمونه، در دوران حکومت منتصر که تا حدی به خاندان نبوت و امامت علاقمند بود و در زمان او کسی متعرض شیعیان و خاندان علوی نمی شد، قیامی صورت نگرفت. تواریخ تنها در فاصله سال 219 تا 270 قمری تعداد 18 قیام ضبط کردند. این قیام ها نوعاً با شکست روبرو شده و توسط حکومت عباسی سرکوب می گشتند. علل شکست قیام ها، چنان که در آخر زندگانی امام صادق پیرامون قیام زید و محمد نفس زکیه گفتیم، علل شکست این نهضت ها و قیام ها را از یک سو باید در ضعف رهبری و فرماندهی این نهضت ها جستجو کرد و از سوی دیگر در طرفداران و یاران این رهبران. رهبران نهضت ها نوعاً دارای برنامه صحیح و کاملی نبودند و نابسامانی هایی در کار آنها وجود داشت و از سوی سوم قیام آنها 100% رنگ اسلامی نداشت و از این جهت معمولاً مورد تایید امامان زمان خود قرار نمی گرفتند. البته گروهی از یاران و طرفداران این قیام ها مردمی مخلص و شیعیان واقعی بودند که تا سرحد مرگ برای اهداف عالی اسلامی می جنگیدند، ولی تعداد این دست کم بود و غالب مبارزین کسانی بودند که اهداف اسلامی روشنی نداشتند، بلکه در اثر ظلم و ستمی که به آنها وارد می شد ناراحت شده و در صدد تغییر اوضاع برآمده بودند. این گروه در صورت احساس شکست یا احتمال مرگ رهبر خود را تنها گذاشته از اطراف او پراکنده می شدند. چنان که اشاره شد، اگر بسیاری از این انقلاب ها مورد تایید امامان قرار نمی گرفت، یا به این دلیل بود که 100% اسلامی نبودند، یا و در اهداف آنها و رهبرانشان انحراف هایی مشاهده می شد، یا طراحی و برنامه ریزی آنها طوری بود که شکستشان قابل پیش بینی بود، لذا اگر امام آشکارا آنها را تایید می کرد، در صورت شکست قیام اساس تشیع و امامت و هسته اصلی نیروهای شیعه در معرض خطر قرار می گرفت. فعالیت های مخفی امام. آنگونه که جدول مدت حکومت خلفای عباسی نشان می دهد، از میان آنان متوکل از همه بیشتر با امام هادی معاصر بوده است. از این رو موضع‌گیری او را در برابر امام زیلن توضیح می دهیم. متوکل نسبت به بنی هاشم بدرفتاری و خشونت بسیاری روا می داشت. او به آنان بدگمان بود و همواره آنان را متهم می نمود. وزیر او عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان نیز پیوسته از بنی هاشم نزد متوکل سعایت می نمود و او را تشویق به بدرفتاری با آنان می کرد. متوکل در خشونت و اجحاف به خاندان علوی گوی سبقت را از تمامی خلفای بنی عباس رو بوده بود. متوکل نسبت به علی و خاندانش کینه و عداوت عجیبی داشت و اگر آگاه می شد که کسی با آن حضرت علاقه منده است، مال او را مصادره می کرد و خود او را به قتل می رسانی. بر اساس همین ملاحظات بود که حضرت هادی به ویژه در زمان متوکل فعالیت های خود را به صورت سری انجام می‌داد و در مناسبات خیش با شیعیان نهایت درجه پنهانکاری را رعایت می‌کرد. مؤید این معنا حادثه‌ای است که آن را مورخان چنین نقل کردند. محمد ابن شرف می‌گوید: همراه امام هادی در مدینه راه می‌رفتم. امام فرمود: آیا تو پسر شرف نیستی؟ عرض کردم: آری. آنگاه خواستم از حضرت پرسشی کنم. امام بر من پیشی گرفت و فرمود: ما در حال گذر از شاهراهیم و این محل برای طرح سؤال مناسب نیست. این حادثه شدت خفقان حاکم را نشان می دهد و میزان پنهانکاری اجباری امام را به خوبی روشن می سازد. امام هادی در برقراری ارتباط با شیعیان که در شهرها و مناطق گوناگون و دور و نزدیک سکونت داشتند، ناگزیر همین روش را رعایت می کرد و و وجوه و هدایا و نذور ارسالی از طرف آنان را با نهایت پنهانکاری دریافت می کرد. یک نمونه از این قبیل برخورد در کتب تاریخ و رجال چنین آمده است. محمد ابن داوود قمی و محمد طلحی نقل می کنند اموالی از قم و اطراف آن که شامل خمس و نذور و هدایا و جواهرات بود برای امام ابوالحسن هادی علیه السلام حمل می کردیم. در راه پیک امام در رسید و به ما خبر داد که بازگردیم، زیرا موقعیت برای تحویل این اموال مناسب نیست. ما بازگشتیم و آنچه نزد امام بود همچنان نگه داشتیم تا آنکه پس از مدتی امام دستور داد اموال را بر شترانی که فرستاده بود بار کنیم و آنها را بدون ساربان به سوی او روانه کنیم. ما اموال را به همین کیفیت حمل کردیم و فرستادیم. بعد از مدتی که به حضور امام رسیدیم فرمود به اموالی که فرستاده اید بنگرید. دیدیم در خانه امام اموال به همان حال محفوظ است. گرچه روشن نیست که این جریان در زمان اقامت امام در مدینه اتفاق افتاده یا در سامر را، چون در سامر را کنترل و مراقبش شدیدتر بود. اما در هر حال نمونه بارزی از ارتباطهای محرمانه و دور از دید جاسوسان دربار خلافت به شمار می رود. همچنین پس از انتقال امام به سامر را که حضرت از طرف حکومت عباسی در محدودیت و تحت نظارت شدید به سر می برد، یک بار اموالی از قم برای آن حضرت فرستاده شد و با وجود دستور متوکل به فتح ابن خاقان جهت ضبط آن اموال و تلاش فتح در این زمینه، امام شبانه آن را تحویل گرفت و تلاش دستگاه امنیتی دربار عباسی به جایی نرسید. شبکه ارتباطی وکالت. شرایط بحرانی که امامان شیعه در زمان عباسیان با آن روبرو بودند، آنان را واداشت تا ابزاری جدید برای برقراری ارتباط با پیروان خود جستجو کنند. این ابزار چیزی جز شبکه ارتباطی وکالت و تعیین نمایندگان و کارگزاران در مناطق مختلف توسط امام نبود. هدف اصلی این سازمان جمع‌آوری خمس و زکات، نذور و هدایا از مناطق مختلف توسط وکلا و تحویل آن به امام و نیز پاسخگویی امام به سوالات و مشکلات فقهی و عقیدتی شیعیان و توجیه سیاسی آنان توسط وکیل امام بود. این سازمان کاربرد مؤثری در پیشبرد مقاصد امامان داشت. امام هادی که در سامر را تحت نظر و کنترل شدیدی قرار گرفته بود، برنامه تعیین کارگزاران و نمایندگان را که پدرش امام جواد اجرا کرده بود ادامه داد و نمایندگان و وکلایی در مناطق و شهرهای مختلف منصوب کرد و بدین وسیله یک سازمان ارتباطی هدایت شده و هماهنگ به وجود آورد که هدفهای یاد شده را تامین می کرد. فقدان تماس مستقیم بین امام و پیروانش نقش مذهبی سیاسی وکلا را افزایش داد، به نحوی که کارگزاران یا همان وکلای امام مسئولیت بیشتری در گردش امور یافتند. وکلای امام به تدریج تجربیات ارزنده‌ای را در سازماندهی شیعیان در واحدهای جداگانه به دست آوردند. گزارش‌های تاریخی متعدد نشان می‌دهد که وکلا شیعیان را بر مبنای نواحی گوناگون به چهار گروه تقسیم کرده بودند. نخستین ناحیه بغداد، مدائن و عراق را شامل می‌شد. ناحیه دوم شامل بصره و اهواز بود. ناحیه سوم قم و همدان و بالاخره ناحیه چهارم حجاز، یمن و مصر را در بر می‌گرفت. هر ناحیه به یک وکیل مستقل واگذار می‌شد که تحت نظر او کارگزاران محلی منصوب می‌شدند. اقدامات سازمان وکالت را در دستورالعمل‌های حضرت هادی به مدیریت این سازمان می‌توان مشاهده کرد. نقل می شود که آن حضرت طی نامه‌ای در سال 232 هجری قمری به علی ابن بلال وکیل محلی خود در بغداد نوشت: من ابو علی ابن راشد را به جای علی ابن حسین ابن عبد ربه منصوب کردم. این مسئولیت را بدان جهت به او واگذار کردم که وی از صلاحیت لازم به حد کافی برخوردار است. به نحوی که هیچ کس بر او تقدم ندارد. می دانم که تو بزرگ ناحیه خود هستی. به همین جهت خواستم طی نامه جداگانه ای تو را از این موضوع آگاه کنم. در این حال لازم است از او پیروی کرده و وجوه جمع‌آوری شده را به وی بسپاری. پیروان دیگر ما را نیز به این کار سفارش کن و به آنان چنان آگاهی ده که وی را یاری کنند تا بتواند وظایف خود را انجام بدهد. پانویس علی ابن حسین ابن عبد ربه در سال 229 در مکه درگذشت و امام هادی ابو علی را به جای وی گماشت. در بعضی از روایات از شخصی به نام حسین ابن عبد ربه یعنی پدر علی یاد شده است، ولی علامه محمد تقی شوشتری شواهدی ارائه کرده که نشان می دهد کسی که نماینده امام هادی بوده علی ابن حسین ابن عبد ربه بوده نه پدرش. قاموس الرجال جلد سوم صفحه 468. ادامه متن. امام هادی در نامه دیگر به یکی از وکلای خود به نام ایوب ابن نوح نوشت: ای ایوب ابن نوح، به موجب این فرمان از برخورد با ابو علی خودداری کن. هر دو موظفید در ناحیه خاص خیش به وظایفی که بر عهده شما واگذار شده عمل کنید. در این صورت می توانید وظایف خود را بدون نیاز به مشاوره با من انجام دهید. ای ایوب، بر اساس این دستور هیچ چیز از مردم بغداد و مدائن نپذیر. هیچ یک از آنان اجازه تماس با من را ندارند. اگر کسی وجوهی را از خارج از حوزه مسئولیت تو آورد، به او دستور بده به وکیل ناحیه خود بفرستد. ای ابو علی، به تو نیز سفارش می کنم که آنچه را به ابو ایوب دستور دادم عیناً اجرا کنی. همچنین امام نامه‌ای توسط ابو علی ابن راشد به پیروان خود در بغداد، مدائن، عراق و اطراف آن فرستاد و طی آن نوشت: من ابو علی ابن راشد را به جای حسین ابن عبد ربه و وکلای قبلی خود برگزیدم و اینک او نزد من به منزله حسین ابن عبد ربه است. اختیارات وکلای قبلی را نیز به ابو علی ابن راشد دادم تا وجوه مربوط به من را بگیرد و او را که فردی شایسته و مناسب است برای اداره امور شما برگزیدم و بدین منصب گماشتم. شما که رحمت خدا بر شما باد، برای پرداخت وجوه نزد او بروید. مبادا رابطه خود را با او تیره سازید. اندیشه مخالفت با او را از اذهان خود خارج سازید. به اطاعت خدا و پاک کردن اموالتان بشتابید. از ریختن خون یکدیگر خودداری کنید. یکدیگر را در راه نیکوکاری و تقوا یاری دهید و پرهیزگار باشید تا خدا شما را مشمول رحمت خیش قرار دهد. همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. من فرمانبرداری از او را همچون اطاعت از خودم لازم میدانم و نافرمانی نسبت به او را نافرمانی در برابر خود میدانم. پس بر همین شیوه باقی باشید که خداوند به شما پاداش میدهد و از فضل خود وضع شما را بهبود میبخشد. او از آنچه در خزانه خود دارد بخشنده و کریم و نسبت به بندگان خود سخاوتمند و رحیم است. ما و شما در پناه او هستیم. این نامه را به خط خود نوشتم. سپاس و ستایش بسیار تنها شایسته خداست. علی ابن جعفر یکی دیگر از نمایندگان امام هادی و اهل همینیا از قرای اطراف بغداد بود. گزارش فعالیت‌های او به متوکل رسیده بود. متوکل او را بازداشت و زندانی کرد. او پس از گذراندن دوران طولانی زندان آزاد شد و به دستور امام هادی رهسپار مکه شد و در آن شهر اقامت گزید. پانویس به خواست خدا در بخش سیره امام عسگری از فعالیت علی ابن جعفر در مکه سخن خواهیم گفت. ادامه متن. در شمار نمایندگان امام هادی همچنین باید از ابراهیم ابن محمد همدانی نام برد. حضرت هادی طی نامه‌ای به او نوشت: وجوه ارسالی رسید. خدا از تو قبول فرماید و از شیعیان ما راضی باشد و آنان را در دنیا و آخرت همراه ما قرار دهد. این نامه به روشنی نشان می‌دهد که ابراهیم از طرف امام مسئولیت مالی داشته و احتمالاً غیر از وظایف دیگر موظف بوده وجوه جمع‌آوری شده از شیعیان را نزد امام بفرستد. امام در ادامه این نامه در تقدیر از فعالیت‌ها و تایید موقعیت وی نوشت: نامه‌ای به نذر نوشتم و به او سفارش کردم که متعرض تو نشود و با تو مخالفت نکند و موقعیت تو را نزد خیش به وی اعلام کردم. به ایوب نیز عیناً همین دستور را دادم. همچنین به دوستداران خود در همدان نامه ای نوشته و به آنان تأکید کردم که از تو پیروی نمایند و یادآوری نمودم که ما جز تو وکیلی در آن ناحیه نداریم. در هر حال نقش سازمان وکالت به ویژه در زمان حکومت متوکل عباسی نمایان بود. متوکل با جذب و استخدام نظامی افرادی که بینش ضد علوی داشتند میکوشید تا ترتیب کار مخالفان خود را بدهد و فعالیت‌های سازمان یافته زیرزمینی علویان به ویژه امامیه را نابود سازد. او دست به یک رشته عملیات نظامی جهت بازداشت و دستگیری شیعیان زد و این برنامه را با خشونت و شدت ادامه داد، به طوری که بعضی از وکلای امام در بغداد، مدائن، کوفه و سایر نقاط عراق زیر شکنجه درگذشتند و عده دیگر نیز به زندان افتادند. این اقدامات لطمه‌های جدی بر پیکر شبکه وکالت وارد کرد، اما حضرت هادی با تلاش پخته خیش این شبکه را همچنان فعال و پرثمر نگه داشت. انتقال امام از مدینه به سامرا. متوکل برای زیر نظر گرفتن امام هادی از روش نیاکان پلید خود استفاده می کرد و در صدد بود به هر وسیله ممکن فکر خود را از طرف حضرت هادی راحت کند. روش مأمون را در مورد کنترل فعالیت های امام پیش از این دیدیم. او از طریق وصلتی که با حضرت جواد برقرار کرد توانست کنترل و سانسور را حتی در درون خانه امام برقرار سازد و تمامی حرکت‌ها و ملاقات‌های حضرت را زیر نظر داشته باشد. پس از شهادت امام جواد و جانشینی امام هادی به جای پدر، ضرورت اجرای چنین نقشه‌ای بر خلیفه وقت کاملاً روشن بود. زیرا اگر امام در مدینه اقامت می‌کرد و خلیفه به او دسترسی نمی‌داشت، قطعاً برای حکومت جابرانه او خطر جدی در بر می‌داشت. اینجا بود که کوچکترین گزارشی درباره خطر احتمالی امام خلیفه را برام می‌داشت که نقشه خود را عملی سازد. چنانکه نامه فرماندار مدینه خلیفه را به شدت نگران ساخت و منجر به انتقال امام به سامرا گشت. توضیح این که عبدالله ابن محمد هاشمی فرماندار وقت مدینه طی نامه خلیفه را به شدت از فعالیت‌های سیاسی امام نگران ساخت و پایگاه اجتماعی آن حضرت را برای متوکل تشریح کرد. پانویس: طبق نقل مسعودی، بریحه عباسی نیز که مسئول نظارت بر اقامه نماز در حرمین یعنی مکه و مدینه بود، بارها به متوکل نوشت اگر احتیاجی به حرمین داری، علی ابن محمد را از آنجا اخراج کن، زیرا او مردم را به سوی خود دعوت می کنند و گروه انبوهی نیز به او گرویدند. اسمات الوسیه صفحه 225. ادامه مد. ولی حضرت با ارسال نامه برای متوکل ادعاهای عبدالله را رد کرد و از او به متوکل شکایت کرد. متوکل مانند اغلب سیاستمداران جهان با یک حرکت مزورانه و دو پهلو از یک طرف عبدالله ابن محمد را از کار برکنار کرد و از طرف دیگر به کاتب درباره خیش دستور داد نامه‌ای به حضرت بنویسد که بر حسب ظاهر علاقه متوکل را نسبت به امام بیان می کرد، ولی در واقع دستور جلب محترمانه حضرت بود و بعداً خواهیم دید که متوکل چه فشارها و تضییقاتی برای امام فراهم ساخت. نامه بدین مضمون بود: به نام خدا. پس از حمد و ثنای خداوند، امیرالمؤمنین شما را خوب می‌شناسد. شخصیت، بزرگواری، نسبت و قرابت شما را با رسول خدا رعایت می‌کند و تنها هدف او جلب رضایت و خوشنودی خداوند و شماست. اکنون دستور دادند که طبق دستور شما فرمانده جنگ و امام جمعه شهر عبدالله ابن محمد که مرتکب خلاف و اهانت به شما شده است برکنار و به جای او محمد ابن فضل منصوب شود. او دستور دارد در برابر امر شما مطیع بوده در تکریم و تعظیم شما نهایت سعی و کوشش را به عمل آورد تا بدان وسیله به خدا و رسول او و امیرالمؤمنین متوکل تقرب جوید. امیرالمؤمنین مشتاق دیدار شماست تا تجدید عهدی صورت گیرد. اگر مایل به زیارت خلیفه باشید و به آن علاقه دارید می توانید به اتفاق خانواده و دوستان و علاقمندان حرکت کنید. برنامه سفر به اختیار خودتان است. هر جا خواستید توقف نمایید. در صورت تمایل خدمتگزار خلیفه یحیی بن هرثمه ملازم رکاب خواهد بود و به خدمتگزاری شما مفتخر خواهد شد. زیرا شما نزد ما محترمید و ما شدیداً به شما علاقمندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بدون تردید امام از سوء نیت متوکل آگاه بود، ولی چاره جز رفتن به سامر را نداشت، زیرا قبول نکردن دعوت متوکل سندی در تایید گفتار سعایت کنندگان می شد و باعث تحریک بیشتر متوکل می گردید و بهانه بیشتری به دست او می داد که تضییقات و مشکلات فراوانی را برای حضرت فراهم کند. دلیل این که امام از نیت شوم متوکل آگاه بود و به ناچار به این سفر اقدام نمود جملاتی است که امام بعدها در سامر را می فرمود. مرا از مدینه با اکراه به سامر را آوردند. در هر حال امام نامه دعوت را دریافت داشت و ناگزیر همراه یحیی بن هرثمه عازم سامر را گردید. پانویس بنا به نقل ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب، احضار امام به سامر را در سال 234 بوده است، چون اقامت امام در سامر را 20 سال و وفات آن حضرت را در سال 254 می داند که طبعا انتقال امام به سامر را مصادف با سال 234 می شود. مرحوم شیخ مفید در ارشاد صفحه 333 می نویسد متوکل نامه را در سال 243 به امام نوشت، ولی روایت کلینی در این زمینه نشان می دهد که در سال 243 نسخه ای از نامه متوکل توسط یکی از شیعیان از یحیی بن هرثمه اخذ شده است. کافی جلد 1 صفحه 501. بنابراین سال یاد شده تاریخ اخذ آن نسخه بوده است، نه تاریخ احضار امام به پایتخت. از جهت سیاسی نیز نظر ابن شهرآشوب استوارتر به نظر می رسد، زیرا با توجه به اینکه آغاز خلافت متوکل در سال 232 بوده، بعید به نظر می رسد که او مدت 11 سال از فعالیت‌های امام غافل بماند یا آن را نادیده بگیرد. ادامه متن. گزارش فرمانده دوشخیمان متوکل. یحیی بن هرثمه که مأموریت داشت امام هادی را از مدینه به سامر را جلب نماید، ماجرای مأموریت خود را چنین شرح می‌دهد: وارد مدینه شدم، به سراغ منزل علی النقی رفتم و پس از ورود من به خانه او و آگاه شدن مردم مدینه از جریان جلب او، اضطراب و ناراحتی عجیبی در شهر به وجود آمد و چنان فریاد و شیون برآوردند که تا آن روز مانند آن را ندیده بودم. ابتداعاً با قسم و سوگند تلاش کردم که آنان را آرام سازم. گفتم هیچ قصد سوی در کار نیست و من مأمور اذیت و آزار او نیستم. آنگاه مشغول بازدید و جستجوی خانه و اساسیه آن شدم. در اتاق مخصوص او جز تعدادی قرآن و کتاب دعا چیز دیگری نیافتم. چند نفر مأمور او را از منزل خارج کردند و خود خدمتگزاری او را از منزل تا شهر سامر را عهده‌دار گشتم. پس از ورود به بغداد، ابتداعاً با اسحاق ابن ابراهیم طاهری فرماندار بغداد روبرو شدم. وی به من گفت یحیی، این آقا فرزند پیامبر است. اگر متوکل را در کشتن او تحریک و ترغیب نمایی، بدان که خونخواه و دشمن تو رسول خدا خواهد بود. در پاسخ گفتم به خدا قسم تا به حال جز نیکی و خوبی چیز دیگری از او ندیدم که به چنین کاری دست بزنم. آنگاه به سوی سامرا حرکت کردم و پس از ورود به شهر سامرا جریان را برای وصیف ترکی نقل کردم. او نیز به من گفت اگر یک مو از سر او کم شود مسئولان تو خواهی بود. از سخنان اسحاق ابن ابراهیم و وصیف ترکی تعجب کردم و پس از ورود به دربار و دیدار با متوکل گزارش سفر را به اطلاع او رساندم. دیدم متوکل نیز برای او احترام قائل است. پانویس سبت ابن جوزی تذکرت الخواص صفحه 359 تا 360. از سخنان یحیی ابن هرثمه در مورد ورود او به مدینه پایگاه مردمی امام به خوبی روشن می گردد. از اظهارات اسحاق ابن ابراهیم و وصیف نیز استفاده می شود که امام تا چه اندازه در میان مردم و حتی درباریان محبوبیت داشته است. ادامه متن. ورود امام به سامرا. طبق دستور متوکل روز ورود به سامرا به بهانه اینکه هنوز محل اقامت امام آماده نیست، حضرت را در محل پستی که به خان و سعالی کاروانسرای گدایان و مستمندان معروف بود وارد کردند و حضرت آن روز را در آنجا به سر برد. البته هدف از این کار تحقیر موذیانه و دیپلمات مآبانه حضرت بود. پانویس چنان که این معنا از چشم افراد آگاهی مانند صالح ابن سعید پوشیده نبود. وی میگوید روز ورود امام به سامرا به حضرت عرض کردم اینها پیوسته برای خاموش ساختن نور شما تلاش میکنند و برای همین شما را در این کاروان سرای پست و محقر فرود آوردند. شیخ مفید الارشاد صفحه 334. ادامه متن. روز بعد منزلی برای سکونت امام معین کردند که در آنجا استقرار یافت. امام در این شهر ظاهراً آزاد بود ولی در حقیقت همانند یک زندانی به سر می برد. زیرا موقعیت محل طوری بود که امام همواره تحت نظر بود و رفت آمدها و ملاقاتهای حضرت توسط ماموران خلیفه کنترل می گردید. یزداد طبیب مسیحی و شاگرد بختیشو با اشاره به انتقال اجباری امام به سامرا می گفت اگر شخصی علم غیب می داند تنها اوست. او را به اینجا آوردند تا از گرایش مردم به سوی او جلوگیری کنند. زیرا با وجود وی حکومت خود را در خطر می بیند. ترس و وحشت متوکل از نفوذ معنوی امام در میان مردم را می توان از انتخاب محل سکونت حضرت فهمید. باری متوکل با همه این مراقبت‌ها باز هم وجود حضرت را برای حکومت خود خطری جدی می‌دانست و می‌ترسید یاران و پیروان امام مخفیانه با او تماس گرفته برای قیام و شورش نقشه‌ای طرح کنند و برای زمینه‌سازی جهت این کار پول و سلاح جمع‌آوری کرده افرادی را آموزش دهند. اطرافیان خلیفه هم گاهی او را از احتمال شورش امام و یارانش برحذر می‌داشتند. لذا متوکل هر چند وقت یک بار دستور می‌داد خانه امام به دقت مورد بازرسی قرار گیرد و با آنکه ماموران هر بار با دست خالی برمی‌گشتند اما او باز هم نگران بود و احساس خطر می‌کرد. به یک نمونه از این موارد اشاره می‌کنیم. بزم شراب در هم می‌ریزد. یک بار باز هم از امام هادی نزد متوکل سعایت کردند که در منظر او اسلحه و نوشته ها و اشیای دیگری است که از شیعیان او در قم به او رسیده و او عزم شورش بر ضد دولت را دارد. متوکل گروهی را به منزل آن حضرت فرستاد و آنان شبانه به خانه آن امام هجوم آوردند ولی چیزی به دست نیاوردند. آنگاه امام را در اتاقی تنها دیدند که در به روی خود بسته و جامه پشمین بر تن دارد و بر زمینی مفروش از شن و ماسه نشسته و به عبادت خدا و تلاوت قرآن مشغول است. امام را با همان حال نزد متوکل بردند و به او گفتند در خانه‌اش چیزی نیافتیم و او را رو به قبله دیدیم که قرآن می‌خواند. متوکل چون امام را دید عظمت و هیبت امام او را فرا گرفت و بی اختیار حضرت را احترام کرد و در کنار خود نشاند و جام شرابی را که در دست داشت به آن حضرت تعارف کرد. امام سوگند یاد کرد و گفت گوشت و خون من با چنین چیزی آمیخته نشده است. مرا معاف دار. او دست برداشت و گفت شعری بخوان. امام فرمود من شعر کم از حفظ دارم. گفت باید بخوانی. امام اشعاری خواند که ترجمه آن چنین است: زمامداران جهانخوار و مقتدر بر قله کوهسارها شب را به روز آوردند، در حالی که مردان نیرومند از آنان پاسداری می کردند، ولی قله ها نتوانستند آنان را از خطر مرگ برهانند. آنان پس از مدت ها عزت از جایگاه های امن به زیر کشیده شدند و در گودال ها جایشان دادند. چه منزل و آرامگاه ناپسندی! پس از آن که به خاک سپرده شدند، فریادگری فریاد برآورد: کجاست آن تخت ها و تاج ها و لباس های فاخر؟ کجاست آن چهره های در ناز و نعمت پرورش یافته که به احترامشان پرده ها می آویختند؟ گور به جای آنان پاسخ داد: اکنون کرم ها بر سر خوردن آن چهره ها با هم می ستیزند. آنان مدت درازی در دنیا خوردند و آشامیدند، ولی امروز آنان که خورنده همه چیز بودند، خود خوراک حشرات و کرم های گور شدند. چه خانه هایی ساختند تا آنان را از گزند روزگار حفظ کند، ولی سرانجام پس از مدتی این خانه ها و خانواده ها را ترک گفته به خانه گور شتافتند. چه اموال و ذخایری انبار کردند، ولی همه آنها را ترک گفته رفتند و آنها را برای دشمنان خود واگذاشتند. خانه ها و کاخ های آباد آنان به ویرانه ها تبدیل شد و ساکنان آنها به سوی گورهای تاریک شتافتند. تأثیر کلام امام چندان بود که متوکل به سختی گریست، چنان که ریشش تر شد. دیگر مجلسیان نیز گریستند. متوکل دستور داد بساط شراب را جمع کنند و 4000 درهم به امام تقدیم کرد و آن حضرت را با احترام به منزل بازگردان. امام در زندان متوکل. متوکل کینه عجیبی از امام در دل داشت و همواره در صدد آزار و اذیت آن حضرت بود، و با آنکه امام در سامر را در حقیقت همانند یک زندانی به سر می برد، با این حال پس از احضار امام از مدینه به سامر را دستور داد مدتی حضرت را زندانی کنند. صقر بن ابی دلف می گوید هنگامی که امام هادی را به سامر را آوردند، رفتم تا از حال او جویا شوم. زرافی دربان متوکل مرا دید و دستور داد وارد شوم. وارد شدم. پرسید برای چه کاری آمده ای؟ گفتم خیر است. گفت بنشین. نشستم، ولی هراسان شدم و سخت در اندیشه فرو رفتم و با خود گفتم اشتباه کردم که به چنین کار خطرناکی اقدام کردم و برای دیدار امام آمدم. زرافی کار مردم را انجام داد و آنها را مرخص کرد و چون خلوت شد گفت چه کار داری و برای چه آمده ای؟ گفتم برای کار خیری. گفت گویا آمده ای از حال مولای خود خبر بگیری. گفتم مولای من کیست؟ مولای من خلیفه است. گفت ساکت شو، مولای تو بر حق است. نترس که من نیز بر اعتقاد تو هستم و او را امام می دانم. من خدا را سپاس گفتم. آنگاه گفت آیا می خواهی او را ببینی؟ گفتم آری. گفت قدری بنشین تا پست چی یا همان نامه رسان بیرون برود. چون به بیرون رفت، با اشاره به من به غلامش گفت این را به اتاق که آن علوی در آن زندانی است ببر و نزد او واگذار و برگرد. چون به خدمت امام رسیدم، حضرت را دیدم که روی حصیری نشسته و در برابرش قبر حفر شده ای قرار دارد. سلام کردم. فرمود بنشین. نشستم. پرسید برای چه آمده ای؟ عرض کردم آمدم از حال شما خبری بگیرم. در این هنگام بر قبر نظر کردم و گریستم. فرمود گریان مباش که در این گرفتاری آسیبی به من نمی رسد. من خدا را سپاس گفتم. آنگاه از معنای حدیثی پرسیدم. امام جواب داد و پس از جواب فرمود مرا واگذار و بیرون رو که بر تو ایمن نیستم و بیم آن است که آزاری به تو برسانند. این حادثه از یک سو خشونت و شدت عمل متوکل را در مورد امام هادی می رساند و از سوی دیگر بیانگر میزان نفوذ امام در میان درباریان و ماموران ویژه خلیفه است. متوکل در آخرین روزهای عمرش به پیشکار خود سعید ابن حاجب دستور داد امام را به قتل برساند، ولی حضرت فرمود بیش از 2 روز نمی گذرد که متوکل کشته می شود و همین جور هم شد. پایان قسمت اول.